دایی که نمانند و نمثل و نقرین دارم.
باید جایگاه عقیده رو ما مشخص بکنیم که کلن عقیده چه جایگاهی داره در کار ما و تعالی و سعادت و زندگی و خلاصه همه چیز ما.
جامع از داد جمع شعر و شور است.
هر مکتبی که بر اساس مکتب وحی پایه‌گذاری شده یه ساختمانی داره که این ساختمان روی یک پایه‌های استواره، این پایه ها در شرایع الهی با هم تفاوت
و از اوصاف دور است و شگفت است و شگرف است و شکوه نور تور است.
تمام موجودات خلق شدن برای عبودیت و عبودیت رگ اساسی و نقطه شروع آغازینش
حضرت مولای عالم آفرین دارد که عالم یک خدا یک امیرالمومنین دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض کردیم که روایاتی هست که اگر ما بودیم و هر کدام از این روایات و روایات دیگری در دست ما نبود، راهکار را برای سعادت و تیمودن صراط مستقیم در اختیار ما میگذاش. اگر ما بودیم و حدیث ثقلین، شاید نیازه به هیچ چیز دیگری هم نبود، میتونستیم از همین حدیث استفاده بکنیم، اونم نه با توجیه و پیچوندن مطلب و ذوقیات و استحسانات. پیغمبر گرامی اسلام انا مدینة العلم و علیون بابها و من اراد العلم فلیأت الباب، یا تعبیرات مشابهی که میدونید این روایت هم از روایات متواتر هم در کتب شیعه هم در کتب اهل سنت هست که حالا تعبیراتش مشابه همینه. فمن اراد المدینه و الحکمت فلیأتها من بابها، مثلا گاهی اینجوری تعبیر، اما تقریبا همش مشابه به همه. خب انا مدینه العلم، مدینه علم و شهر علم منم، یعنی اگر کسی میخواد به علم دسترسی پیدا کنه باید بیاد سراغ من. خواد بیاد سراغ من، راه استفاده از شهر علم من کیه؟ و علیون بابها، امیرالمومنین باب مدینه علم پیغمبرن، باب دیگری هم براش وجود نداره. فمن اراد العلم فلیأت الباب، هر کس میخواد که علم رو فرا بگیرد باید از طریق در به این مدینه اقدام بکنه. از پنجره و از دیوار و از سقف و از این چیزا نمیشد استفاده کرد. و به زیبایی پیغمبر اکرم در یه حالت ارزم به حضورتون فیزیکی هم این مسئله رو نشون دادن. خیلی عجیبه که حالا مثلا چگونه مسائل معنوی رو تبدیلش میکنن به حرکات فیزیکی، برای اینکه افرادی که یه مقداری عرض به حضورشون معرفتشون پایینه از همین حالت فیزیکی اقلا یه مطلبی رو یاد بگیرن. مثلا مسئله یه حج، مسئله حج یه سری اعمال فیزیکی است که تمامش دارای معانی بلند معنوی است. برید طواف میکنید، از حجرالاسود که یه سنگ آسمانی است شروع میکنید، بعدم هفت دور میگردید به حجرالاسود هم ختم میکنید. یعنی چی؟ یعنی تو گردش دور این خونه به تابین دوری چیز سنگی ساخته شده از این جام آغاز بکنید که از عرض به حضور حجرالاسود باشید به همون جام خاتمه بدید. در طوافتون باید حجر اسماعیل داخله در مطاف باشد. اگر از حجر اسماعیل، خلاصه حجر اسماعیل رو خارج کردید، از این کنار رفتید دور کعبه تابیدید، توافدون درست نیستیم، باید بیرون حجر اسماعیل بتابید. خصوصیت شکلی حجر اسماعیل، مسئله مستجار چقدر زیباست. از اونجا آغاز میکنید، بعدم به همونجا باید ختم کنید. انا لله و انا الیه راجعون، از خدا شروع میکنیم به خدا هم برمیگردیم. ولو هر چقدرم بتابیم آخرش همونطور که شروع از خداست، ختمم به خداست. بعد اگر همونطور که اومدین مسیر رو مستقیم برید، خب از این مسیر رو مستقیم رفتید از هزار الاسفل شروع کردید، هیچ وقت به برگشته به خدا ختم نمیشه، باید بتابید تا بشه انا لله و انا الیه راجعون. اگر مستقیم برید میرید ادامه میدید، تاش به جای اول بر نمیگرده. چی بهتون میگه باید بتابید؟ هجر اسماعیل نگاه کنین، انبیا و رسول. هجر اسماعیل محل دفن 70 پیغمبره. این اشاره‌ای به این است که اگر بخن مسیر رو درست برین، سیر انا لله و انا الیه راجعون رو داشته باشین، میباد به این فلش نگاه کنین قشنگ وقتی میرسین مستقیم حرکتتون از حجر الاسود آغاز کنین میرسین به اینجا، حالا این فلش به شما داد که چکا کنین؟ بتابین، گردش داشته باشین. یعنی انبیا به شما مسیر میدن که برگشته دونم و بازگشته دونم به خدا باشه، حالت نیم دایره یه اینجوری داره. و نمیتونید انبیا و رسولم کنار بگذارید، بگوید خودمون میرسیم. ولی زایی که اومدی انبیا رو کنار گذاشتی، از تو هجر اسماعیل رفتی، توافت باطله. خب اینا چه درسای بزرگی است، تبدیل شده از معانی و مفاهیم به مسائل فیزیکی. پس در صورتی توافت شما صحیح هست که بین خانه خدا و بین عرضم به حضورتون که خودتون انبیا فاصله بشن تا مسیر رو درست برید. اگر انبیا و رسول حذف کردید مسیرتون درست نیست، به خطا میرید. ممکنه است از نظر معرفتی شروع دون از خدا باشه، یعنی عرضم به حضور همون فطرت اولیه، ولی اگر دنباله مسیر انبیا را ادامه ندادید، هدایت اونا را بهش توجه نکردید، از اون مسیر فطرتتون منحرف میشید. علزام باید ببینید انبیا چه مسیری رو به شما نشون میدن. دقیقاً انبیا به شما میگن باید بتابید و بگردید. مسیر انبیا رو که گذروندید میرسید به مستجاب، یعنی بعد تمامش باید برسد به ولایت. مستجار محل تولد امیرالمومنینه. بعد از نبوت باید برسید به امامت و ولایت، بعد از اونجا برمیگردید به خدا دوباره. ببینید چقدر قشنگ یه تجسمه ارزم به حضرت اینجوری درست کردن که حالا مفصله، چرا هفت دور و چرا نماز نمیدن پشت مقام ابراهیم. حالا نمیخوام فلسفه ی حج بگیم، بعد میخوام بگیم گاهی مسائل معنوی را بلکه همه جا تبدیل به مسائل فیزیکیش هم کردن که اینم تقویت بکنه اون تفکر و عقیده و معرفت ما رو. حالا مثلا رجم شیطان، خب سه تا ستونه است، برین نارد میخوان بهتون بگن که اگر میخواید در راه خدا قرار بگیرید، شیطان شما رو وسوسه میکنه. این جاییست که سه بار شیطان اومد حضرت ابراهیمو از اون چی که خدا بهش امر کرده بود منعش بکنه، وسوسش کنه، حضرت ابراهیم رمیش کرد. حالا به شما میگن برید سه تا ستون رو به عنوان نماد شیطان رجم بکنید تا بتونید مسیرتون رو درست برید. چقدر زیباست. و همین قضیه انا مدینة العلم و علیون بابها و همچنین روایاتی که دلالت دارد به اینکه امیرالمومنین باب اللهن، پیغمبر تجسم فیزیکی بهش دادن در مسئله سد ابواب. فسد الابواب الا بابا، یه در بخونست که به مسجد باز میشه و اهلش میتونن تو مسجد برن بشینن حرکت کنن بخوابن. چون میدونید که تفاوت هست بین مسجد النبی و مسجد الحرام با مساجد دیگه. در مساجد دیگه جنوبه ها از اینا میتونن عبور کنن، نمیتونن توقف کنن، ولی میتونن عبور کنن، از دربی بیان از درب دیگر خارج بشن، مگر دو مسجد، مسجد النبی مسجد الحرام که حق عبورم. عباس اومد خدمت پیغمبر، عموی پیغمبر، که یا رسول الله شما درب خانه پسر برادرتون رو باز گذاشتید، درب خانه منم بستی؟ آخه این که شما عمودونم. پیغمبر فرمودن من نه درب خانه ای رو بستم، من نه درب خانه یعنی رو باز بین، فرمان خداست، من انتخاب نکردم، خدا فرمان داده. گفت پس اجازه بدید من یه پنجره بذارم به مسجد که یه فرقی بکنه، من عمو شما بالاخره یه افتخاری هم برای من باشه. فرمودن دست من نیست، پنجره هم نمیتونی بگذاری. یعنی به سمت خدا فقط یک در باز است، پنجرم نداره. من باب امیرالمومنین، راه دیگری برای رسیدن به خدا نیست. من مدینه علمم، علی هم در به این مدینه است. فمن اراد المدینه و اخفل یعت الباب. شاید اگه اینم نمی گفتن معلوم بود که اگه بخواد کسی جایی وارد بشه آدم بار باید وارد بشه، باید در وارد شه. اما اینا گفتن که باز تأکید کرده باشن که فمن اراد المدینه، هر که میخواد از علم من پیغمبر که علم الهیست بهره من بشه، باید از طریق امیرالمومنین بشه، راه دیگری وجود نداره. ما بودیم و همین حدیث خب راه برامون روشن بود که باید بریم سراغ امیرالمومنین. از جای دیگری نمیتونیم بهره مند بشیم. علیون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبیه بعدی. خب باید قصه حضرت موسی رو بررسی کنیم و قصه حضرت هارون رو بررسی کنیم، ببینیم منظور از این که فرمودن علی مانند هارون نسبت به موسی، نسبت علی به من، برای چی اینو فرمودن؟ چون وقتی حضرت موسی قوم بنی اسرائیل رو ترک کرد، گفت مردم باید دنبال چی برید؟ دنبال هارون برید. وقتی هارون رها کردن، قدم اول گمراهی رو برداشتن. حالا دیگه قصهش مفصله، تکرار نمیگم چون نمیخوام حالا وارد اون مبحث بشه. خداوند اگر در قرآن داستان بنی اسرائیل اینقدر با تفصیل در سور مختلف قرآنی بیان میکنه، نمیخواد قصه بگید ما خوابمون ببرد یا مثلا لذتی برده باشیم یا قصه و داستانی گفته باشه. تو روایات تصریح شده است که اونچه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده است، طابق النعل بالنعل، حذو القزت بالقزه، گام به گام، قدم به قدم در امت پیغمبرم اتفاق میفته. این خیلی مطلب مهم، یعنی شما هر چه در قرآن میخونید راجع به بنی اسرائیل دقیقاً گفته شده است برای اینکه شما تطبیق کنید با امت پیغمبر، نه اینکه صرفاً یه تاریخ است. قرآن کتاب تاریخ نیست، تاریخ صرف، بلکه اگر اشاره به تاریخ کرده به گذشتگان برای عبرت آموزی است، ولی شما میتونید دقیقاً ازش استفاده. بعضی مفسر میبینیم قصه را گفت موسی و بنی اسرائیل و اصحاب و نمیدونم از به حضورتون که این خباست هایی که بنی اسرائیلی به خرج زدن، این کافی نیست. یعنی در واقع ابتر گذاشته تفسیر قرآن رو، بلکه اینا گفته شده است که شما تطبیق شده به امت پیغمبر. غرض این بوده که فاعتبروا یا اولل ابصار، که حالا باز تعبیر دیگه هم داریم اول اینکه از سور راجع به قصص قرآنی که عبرت برای اولل الباب هست، قصه های قرآنی. نحن نقص علیك احسن القصص، بله بهترین قصه ها رو خدا انتخاب کرده است. حتی یه جاهایی که یه مطالبی تو تاریخ اگر بود گفته میشد، قرآن اینا رو نیاورده است. چرا؟ چون لازم نبوده است، عبرتی توش دقیقاً یک کلمه اضافه نداره. یه داستان ممکن است مثلا ارزم بود 50 تا نکته توش بوده، خداوند از این 50 نکته این داستان 10 تا نکتهشو تو قرآن شاید گفت، برای اینکه بقیهش تاریخ بوده است، عبرتی درش نبوده. از آقای میبینید داستانهای قرآن از نظر داستانی ناقصه، یعنی یه حلقه های مفقوده در باش، نیازی بهش نبوده. قرآن زیاد گویی نداره، کتاب تاریخ نیست. ولذا وقتی پیغمبر میفرمون به امرون انت منی به منزلت هارون من موسی، دقیقا میخوان اشاره بکنن به گمراهی، که اگر بنی اسرائیل گمراه شدن به خاطر اینکه هارون رو رها کردن. هارون که بود وصی و جانشین و خلیفه حضرت موسی وقتی که موسی غایب بود از مردم. پس دقیقاً به ما نشون میده بعد از پیغمبر باید دستمون در دست امیرالمومنین باشد تا راه هدایت رو طی کنی. اگر امیرالمومنین رو کنار گذاشتید میشید گوساله پرست. یعنی شما تصور بکنید ببینید چندین سال حضرت موسی اینا رو ارشاد و راهنمایی کرده است، نه ارشاد و راهنمایی تنها، آیاتی بهشون نشون داده است، آیاتی که حتی انبیای گذشتن با این عظمت معجزه نداشتن. دریا رو بشکافن، اونم 12 تا مسیر. تو مسیر کوتاهی هم که میخوام از این ور نیل به اون طرف بریم، باید هم دیگه رو ببینیم، باید پنجره بده، کفش هم گلیه چون آب بوده، میخوام خشکش کنی. بعد اون طرف میرسیم خوراک میخوام، من و سلوا بیاد، 12 تا چشمه از سنگی به جوش شده آبشون تامین بشه، قمام بر سرشون سایه بیفت. یک آدمای لوس پر روی بی‌معنی به تعبیر ما، ولی با این حال خداوند بازم بهشون لطف کنه، ابر براشون بفرسته در سرزمین سینا، صحرای سینا، بله بیابان تیه به قول تعبیر قرآنیش، اونجا سرگردانن، ابر بیاد بالا سرشون سایه بندازه، مرغ بریون شده از آسمون بیاد، غذای زمینی، ترنجبین، حالا اگر ارزم به حضور مفسرین درست معنا کرده باشن، من و سلوارا آماده باشه، تمام اینا بیاد، چشمه جوشان، اونم 12 تا. چرا؟ بنگه اینا 12 تا قبیله بودن، هیچ کدوم زیری بار نمی‌رفتن بعد از دیگری برن استفاده کنن از چشمه. 12 تا چشم بود، هر قبیله بنا سر چشم خاص خودشون، بازم کمال پر روگی و لوس بودن. بعد از این همه حرفا چه مدت؟ 10 روز غیبت حضرت موسی اضافه شد. 10 روز بنابود 30 روز بره، چند روزو؟ 40 روز. ظرف 10 روز خب یه شبهاتی پدید میاد مثلا، اما نه اینکه ظرف 10 روز از خدا پرستی و یک تا پرستی به گوساله پرستی. اخی اینقدر خراب یعنی یه وقت مثلا 30 سال طول کشیده تا موحدین رو بت پرستشون کردن، 100 سال 200 سال 300 سال آسه شیطان اومد از طرهایی ریخته برنامه هایی ریخته، چه اتفاقا داریم هم در مورد گروهی از مؤمنینی که اینا انبیای زیادی داشتند و موحد بودن، خیلی هم مردمان خوبی بودن. بعد خداوند برای آزمایش اینها دیگه پیغمبری براشون به حسب ظاهر نفرستاد و شیطان اومد و شروع کرد اینکه اینا رو بت پرستشون بکنه. داستان معروف مشهوری داره دیگه، شنیدی؟ من اول بهشون گفت که خب شما به یاد بزرگانتون باید باشید، یه تمثالای بکشید و بذارید تو خون آدون که هر وقت این تمثالا رو میبینید به یاد اون بزرگانتون بیافتید. وقت برداشتن تصویر کشیدن از انبیای گذشته گذاشتن تو خون هاشون، میرفتن احترام میکنن. بعد تو خب حالا اینا نمادای کوچیکه، بیان یه نماد بزرگی درست کنیم بذارین در میادین که همه میرند میان ببینن. اینم عکسای پوسترای بزرگ بنر دادن درست کردن زدن سری فلکا. خیلی خوب. بعد گفت اینا را باد و باران از بین میبرد و اینا ماندگار نیست، بیاد بده بسازن برادون خیلی قشنگ و مرتب و احترام کنی، اینا ماندگارم باشه. وقت بت پرستی را از اینجا آغاز کرد، یه 200-300 سال که گذشت این موحدین مؤمن شدن بت پرست. من شای بت پرستی اینه، عکس و تصویر اینجوری اینا رو بت پرستشون کرد. اما قوم بنی اسرائیل اینجور نبودن. ظرفی درو از توحید با اون همه دیدن معجزه و آیات الهی وجود خود حضرت موسی دادن شدن گوساله پرست. چرا رها کردن هارون؟ چون پیش بینی شده بود که وقتی حضرت موسی می‌خواست بره حضرت هارون رو گذاشت، مردم رو ول نکرد. یکی از چیزایی که ما میگیم پیغمبر مردم رو رها نکرد، حضرت موسی برای 30 روی نفرا تعیین کرد، گذاشت در میان مردم که مردم اگر خواستن از او پیروی بکنن، ازش سوالی بپرسن، مطلبی دارن بهش تمسک بکنن، گمراه نشن. با این حال گمراه هم شدن به خاطر دست کشیدن از ولی و حجت خدا. اینم این نمونه که پیغمبر اینو به امیرالمومنین فرمودن علیون منی به منزلت هارون من موسی انت منی، یا خطاب امیرالمومنین یا حالت غیابی علیون منی. اینم باز احادیث متواتره، هم شیعه نقل کردن حدیث منزلت هم اهل سنت که کتاب مستقل نوشته شده در این زمینه راجع به حدیث منزلت که اسانیدش رو جمع آوری کردن که در چه کتاب‌های این روایت نقل شده. باز در صدد توضیح این مسئله هم نیستیم. باز پیغمبر فرمودن علیون از صدیق الاکبر و فاروق هذه الامه یفرق بین الحق بالباطل و یعصوب المؤمنین و هو بابی الذی اوتی من و هو خلیفتی من بعدی. هر کلمش قابل استفاده است. حالا اشاره بسنن به این قسمتش که فاروق امیر المؤمنین که اینا برشن این اسمو دوزیدن گذاشتن روی خلیفه دوم عمر فاروق. فاروق یعنی کسی که فرق میذارد بین حق و باطل. خب مردون دنبال چی هن؟ مردون دنبال این هن که اگه بخوان راه سعادت ده کنن راه حق را برن نه راه باطل را. کی براشون مشخص میکنه که حق کدام از باطل کدام از؟ امیرالمومنین. فاروق امیرالمومنین هن که فرق میذارن بین حق و باطل. یعنی میخوای بفهمی حق کدام است؟ ببین امیرالمومنین کجاست و چه میفرماید. علیون مع الحق و الحق و مع علی یدور ایسما دار. یعنی اینم قبلا نکته خدمتتون عرض کردم که اگر یه طرف میگفتن کامل نبود، میگفتن علیون مع الحق، میگفتن الحق و مع علی، اثبات شیء بود، نفی ما ادا نمیشد. علیون مع الحق، علی با حق است، دیگران چی تو اونها ممکن است باشه. بله. اما این نیست، گفتن علیون مع الحق و الحق و مع علی. یعنی اگه یه جایی رفتی علی نبود قطعا حق نیست. این دو طرفه کردنش یه توضیح مفصلی قبلا خدمت عزیزان عرض کردیم، دیگه تکرار نمی‌کنم، حالا مراجعه بکنید به این قضیه. پس فاروق و هذه الامه در زم صدیق الاکبر، اگه من از حرفی درست و راست از کسی بشنوم فقط از امیرالمومنین، بقیه اهل خطان. اگه آدمای بدی نباشن، خباثت به خرج ندن، دریوری یادی ما ندن، اما اقلش نیست که اهل سهو و نسیان هستن. حالا بگو آدمای بدی نیستن، اما به هر حال ممکنه زیادشون برد، ممکنه جا به جای مطلبی رو اشتباهن بگن. اون کسی که صدیق اکبر است ذره خطا در کلامش وجود نداره امیرالمومنین، که این اسم اول هم دزدیدن گذاشتن رو ابوبکر، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، هر دوش مال امیرالمومنین. اینا میدونین اخه فضیلت سازی کردن، هر چه فضیلت پیغمبر برای امیرالمومنین گفته بودن اینا ورشن به یه نحوی چسبوندن به خلفای خودشون تا حدی که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، اونا گفتن ما را ابو بکر کهولا اهل الجنه، و اومدن به حضرت صادق گفتن نامگنه که حسن و حسین سیدان جوانان بهشتنده، عمر را بکن سیدی پیرانی بهشتند، زدن از بهشت پیر نداره در همه جوانه، اومدن جعل کنن یه فضیلتی رو توجه نداشتن که طبق اون چه که در قرآن هست و در روایات اصلا بهشت پیر نداره، همه جوانه، که سیدی پیر بهشت. خب یه وقتی فضیلت سازی بشه همین خصوصیت هم هست. آقای ابوبکر عرضم صدیق اکبرن، در عمرشون 1,000,000 دروغ گفتن. صدیق اکبر دروغاش هم که الا ماشاءالله فراوانه، سالا دیگه میخوام وارد اون بحثم بشیم. یا عمر فاروق است، کسی که اگه فاروق بود که نباید خودش مشرک باشه، این بیشتر عمرش تو حالتی شرک و کفر بود، کجا فاروقه نتونست بفهمد که حق با کیست و کجاست، مشرک بوده فاروق بوده، میگه هم تو چشکیه و بعدش هم کارهایی که کرده است، اعمالی که داشته است، خیلی روشن. اون بحثم نمیخوایم عرض کنیم. باز و هو بابی به امیرالمومنین، باب منن، یه نگفتن باب مدینه، در به ورود به من، هر کس میخواد به من راه پیدا کنه، به من یعنی به خود من، به نبوت من، به رسالت من، بابش امیرالمومنینه. بعدم اشاره به خلیفتی من بعدی، جانشین من، اونم بعد از من. چون اینا خیلی عجیبه سا چقدر با دقت این مطالب گفته شده. اینا میان میگن بله ما هم قبول داریم علی خلیفه است، اما هی تو هر جا حضرت اینو فهمدن من بعدی، یعنی خواستن بگن که آقا فکر نکن که حالا خلیفه چهارم اون دیگه بعد از من نیست، بعدی ستا دیگه است، یعنی دیگه واسطه بینش نمیخورد که برداری ستا دیگه رو این وسط غالب کنی بگوی خلیفه چهارم، خلیفه بعد از منه، بقیه دیگه جایگاهی نه که گفتن جایگاهی ندارن. خیلی روشنه. باز این غیر از مسئله خلافت رو، ما منظورمون از بیان این روایات که عرض میکنیم مشهور و معروف هم از روایتش، مسئله تمسک ها داریم میگیم، یاد گرفتن معارف مورد نظرمون، جهات دیگر هم قطعا درش هست، اما این فعلا مورد نظرمون که اگر ما بخوایم راه هدایت رو پیدا بکنیم، چارش توسل به امیرالمومنین اهل بیت، راه دیگری وجود ندارد. ارسطو و افلاطون و به قول آیت الله اکسلوفان و نمیدونم این حرفا از این بر از اون بر چیز گرفتن، اینا راه به جایی نخواهد برد. حالا در مجموع باز به این نتیجه میرسیم، میخوام از قرآن استفاده کنیم، استفاده ای از قرآن فقط به واسطه پیغمبر و اهل بیت، راه دیگری ندارد. مطلبشو گفتیم، تکرار نمیکنیم، مثل این مطلب علیون مع الحق و الحق مع علی، از نظر مطالبش خیلی با هم فرقی نمی کند. یعنی هر جا علی باشد قرآن است، هر جا قرآن باشد علی هم هست، دو طرفشو گفتن، یه طرفه نیست، نگفتن علیون مع القرآن و علیون مع القرآن، یکی دیگه هم با قرآن، علی یه نفر با قرآن، اینجور نیست، علیون مع القرآن و القرآن و مع علی، هر جا قرآن بود علی همانجاست و هر جا قابل تفکیک نیست. نه قرآن را از علی میتونی جدا کنی، که تو حدیث ثقلین هم بود لن یفترقا، از هم جدا نمیشن، فقط قرآن برا ما دلیل بیاری. این حرف مسخره که روشن فکر دارن القا میکنن به جوانان ما و به مردم ما، فقط قرآن، علی مع القرآن و القرآن و مریم، چه فقط قرآن، فقط قرآن میشد معاویه، این فقط قرآن است، میشد عمر که گفت حسبنا کتاب الله، این است قصه، از اونجا آغاز شده، اینا چیز تازه‌ای نمیگن، اینا که از قدیم تو اصفهان به خصوص منشأ زیادی داشتیم قضیه درسون، قرآن 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 مبین میخواد، از حتی همینن سطورون بینه دفتن، قرآن تو نهج البلاغه یه سری خط از بین دوتا جلد و لابده لهومن ترجمان، قرآن که بی مترجم نمیشه، قرآن قرآن خودمون قرآن میفهمی، به این دلیل به اون دلیل هزار تا دلیل بیارم، من 2000 تا دلیل میارم که قرآن نیفهم، خیلی هم ساده میتونیم اثبات کنیم. فلا بوده لهم این ترجمان، قرآن ترجمه تبینه لناس، خودی قرآن میفرمان ما قرآنهای پیغمبر برای تو نازل کردیم که برای مردم بیان کنی. خب اگر بیان نمیخواستی پیغمبر لازم نبود که پیغمبر بیان کنن که چی تو شد، یعنی مردم قرآن نمیفهمن، تو باید برایشون روشن کنی. قصه وفاکهتن و عبارا گفتیم قبلا اشاره کردیم، باز تکرار نمی کنیم. و مثال های زیاد که فراوان به حسن بصری فرمودن چه اینا قرآن تفسیر میکنی، گفت بله قرآن تفسیر میکنید، میفهمی ناسخ و منسوخ قرآن کجا، ناسخ کجا، منسوخ کجا، مطلق کجا، مقید کجا، عام کجا، خاص کجا، اینا رو سرت میونه، خب تو که نمیفهمی مطلقات قرآن کجاست، مخصصاتش کجاست. گاهی وقتا مخصص از روایاته، روایت بلد باشی. خود آیه عامه است، تخصیصش با پیغمبر است، با اهل بیت. تو این رو سرت نمیشه چیزی تفسیر قرآن در آورده. این هم از خود قرآن اثبات میکنی. بعدم خود قرآن دارد میگه ما آتاکم و رسول فخذوه و ما نهاکم عنه، هر چه پیغمبر گفتن باید بگیری. که عرض کردیم اونشون میگن در تفسیر قرآن غیر آیات احتیاج به پیغمبرم حتی نداری. چطوری درست در میاد؟ اشاره کردیم، تکرار نمی کنم. میریم سراغ روایت بعدی. امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه. ببینید دیگه این عبارت 4-5 کلمه، یه جمله بسیار کوتاه، همه چی توش هست. بخند یه کتاب راجبش بنویسین میشه. یا کمیل لا تأخذ الا انا تکن منا. ای کمیل از غیر ما نگیر، اگه میخوای از ما باشی لا تأخذ الا انا، نگیر مگر از ما تا بشی از ما. تکن منا وقت میشی از ما، اگه رفتی جای دیگه وقت دیگه از ما نیستی. مطلب میخوای بگیر از ما بیشی. این که عرض کردیم بعضی همیان استفاده میکنن استفاده های نابجا و غلط، خذ العلم من افواه رجال مثلا استفاده ای از این عبارت، یا اطلب العلم ولو بسین. خب اینا رو معانیش نمیفهمن، راستی نمیفهمن. اونا رو وقتی بذاری مقابل این کلمات معصومی که یکی یا دوتا هم نیست، در حد تواتر معنوی است، اونا معناش درست میشه. اونا رو هم نمیذاریم کنار، معناشو درست میکنه. اطلب العلم ولو بسین معناش نیست که یکی هم تو چین پیدا کردی برو علم ازش یاد بگیر، اصلا معناش این نیست. اولا سند آنچنانی نداره. فرض کنید سندش هم ما بپذیریم و بعدی سلمنا، یعنی اگر برای طلب علم باید زحمت فراوان بکشی باید ولو به رفتنی به چین باشه. کاری به فردش که ندارن، از اشاره به فردش نی که برای چینیه یاد بگی. اینا نمیخوان بگن اون زمان دورترین مسیر زمینی کجا بوده که مردم میشناختن؟ چین بوده. خواستن بگن ولو علم را اینقدر باید زحمت بکشی براش، برو بکش ولو به خاوز لجد و صفگل محج، برو ولو به قواسی کردن ته دریا. منظورشون که برو ته دریا بین یکی اونجا علم یادت بده. اینا چه نمیخواستن بگن؟ خواستن بگن اگر زحمت فراوان هم دارد برای به دست آوردن باید زحمت فراوان بکشی. اصل علالتی بر اون مطلب که این آقایون میخوان بگن نداره. یعنی اگر امام معصوم در چین است، اگر کلام امیرالمومنین یه روایت پیدا کردی باید بری مسافرت بگونم، کاری که علمای ما کردن مثل علامه امینی برای پیدا کردن یه حدیث مسافرت های سخت اون دوره میکردن، نه حالا عباب به ما و قطا که برن یه روایت یه جا پیدا کنن. چه صدماتی خوردن که قصه شنیدن. اینا میگن اطلب العلم ولو بسین، یعنی برای پیدا کردن علم حقیقی و واقعی که از منبع اهل بیت است هر چقدر باید صدمه بربت بخوری. اشاره به فردش نداری که از هر کسی میتونی علم فرا بگیری. ولذا میگم سوء استفاده شده است. یا کمیل لا تأخذ الا انا تکن منا، میخوای از ما باشی باید از ما بگیری. اون حدیث معروف عنوان بصری هم حالا چون نمیخوایم بگیم مفصل است، فقط بهش اشاره میکنه. میرفت پیش انس ابن مالک سری درسی اون، بعد اومد از خدمت امیرون که یا علی یه چیز به من یاد بدین، فرمودن که من چیز به تو یاد نمیدم. ببینی نه فقط خیال کنی که رفتی سراغ اهل بیت، جای دیگه هم رفتید میتونید کنار هم بذارید. الکسیس کارل در کتاب نمیدونم چی میگه، برو امیرالمومنین میگه چی فهمید الکسیس کارل کیه، نمیدونم جان نمیدونم پر سارتر هرچی گفت. به ما ربطی نداره که ما اگه بالاترش نداشتیم حرف درست بود. اگه اهل به چیزی از ما کم گذاشته بودن باشد، اونم یه چیزی گفته خوبه میگیریم، اما اگه یه مطلبی خوبی پیدا کردی بهترش ما از اهل به داریم. آخه کدوم جاهلیه که بهتره ول کنه بره سراغ خوب؟ نمیگم بد خوب، اما خوب تره ول کنه بره سراغی خوب. اینجا جهالت چیزی دیگه هم هست. وقت رفتی ببینی یعنی اینه یه کسی باید بیاد ادعا بکنه، چه اشکالی داره؟ اونا هم حرف خوب زدن. خب تو رفتی ببینیم، ما رفتیم اسلام نه، تو رفتی همه اسلام ها دیدی، نه طور بلاغرم فهمیدی و صحیف سجادی هم دور زدی، چیزی پیدا نکردی. چقدر آدم باید بیچاره باشد واقعا. حالا اینه برن که تفریحی هم کرده باشی نرز میکنم که به بچش گفت که رفتی این انبر دست همسایه به سونیا بیه، گفت که رفتم نداد، گفت خواستی اصرار کنی، گفت اصرار کردم نداد، گفت خواستی بیافتی رو پاش لوه بزنی، گفت هر کاری بگو گریه هم کردم. از همش هم دادم. نه خب چاره نیست، برو هم برو دست خودمونو بردار. همین کارو داریم میکنیم. حالا من تو قالب یه جوک براتون گفتم، داریم همین کارو میکنیم. من نمیفهمم که داریم این کارو میکنیم. که یه بار با یکی از رفقا پیر شب برای مردم میگفتن، ایشون تو مسجدشون یکی اومده بود مهندس شهرسازی، گفته بود از آقا اسلام راز به شهرسازی مطلب داره. چی میدونم منم، به منم که میگم گفته نمیدونم، نشنیدم تا حالا راز به شهرسازی. وقت با هم گفتن چیکار کنم شما چیزی؟ گفتم نه چارش نیست، ببینم قم. وقت من بد میگم که چی بپون. رفتیم قمو، رفتنشون پلو از آقا رضا دم دارن با هم حرف میزنن. تا ما حرفمون با اونشون تموم شد اینا، ایشون هنوز داشتن میگفتن. بعد گفتن تمام نشد بیاین تو موتا، فقط آدرس دادن در فلان کتاب، در فلان کتاب، فلان کتاب، این مطلب، این مطلب، عنوان آدرس، عنوان آدرس در شهرسازی شهرادون اسلام بیاد اینجوری بسازی. فقه المرور، راهنمای رانندگی، سیر و سفر، بهداشت. الله اکبر، ما آخوندام نمیدونیم، ما نلد نیستیم، ما نرفتیم سراغ چه برسد به عوام الناس. تقصیرم با کیه؟ که خودمون دستمون از دامن اهل بیت کوتاه شده و مردم هم به دنبال ما دستشون از دامن اهل بیت کوتاه شد. چگونه را بیفت، چگونه سواری حیوانی سوارید بشد، چگونه حقوق دیگران را وقتی سواری حیوانی رعایت کن، کجا اتراق کن، کجا اتراق نکن، برین یه نگاهی بکن. هیچ جا در دنیا هنوز اینقدر دستورال عمل برای سفر ندارن، دستورات ایمنی. مواظب باش جایی که سنگ زیرش اتراق نکنی و سنگی کوبل میشه. حتی تو این چیزا، تو دره که میخوای اتراق کنی، جایی دره اتراق کن، چگونه پیاده شو، چگونه سوار شو، برمیگردی سوغاتی بخیر، وقتی میخوای بری برو به بستگانت خداحافظ کن. اخلاقی، امنیتی، حفاظتی، هر چی میخوای اسمشو بذاری. چقدر زیبا راجع به سیر، مرور، حرکت، مسافرت، چقدر زیباست. میخوای بریم هم سفری یاد نمیشناسی، مسیرت مخفی کن، نگو کجا، استور ذهبک و ذهابک و مذهبک، چقدر زیبا، چقدر دستورات عالی. خب نمیریم سراغش. بعد برای اینکه یختم کاری بامون کردن که مطلب اهل بیت رو گفتن کلاس نداشته باشه. یعنی من یه سخنران بهش میگم به آقای مفسر محترم کتاباشو به من داده بخونم، میگم چرا اینجا از اسمی از اهل بیت هرچی کتاب آدم میخونم نیست، من کاری به روایات ندارم. قرآن خیلی تفسیر کنه به روایات هم نداری. حالا کلات تفسیری، حالا باش بحث کردم، نوارجه هم هست ثبت کردی از آیت الله. بعد دید که انگار خیلی خراب است. نه نه نه، منظورم استفاده نکردم، نیست که چرا روایات دیدم اسم نیوردم که این مطلب از روایت میکنم دیگه وته. چرا؟ من که جوونا وقتی نگاه میکنن که مطلب از امام صادق نمیکنم خیلی پذیرا نیست. گفتم میخوام این جوونی که کلام امام صادق پذیرانیست اصلا سراغی قرآنم نره، نه اینکه تو بخوای تازه جذبش بگو پدره ده بیامورد چی داری میگو، چرت و پرته چیست. هی گفتن گفتن تو گوشمون کردن، راستی پرتمون کردن از مرحله. از چی میخوام بهتر از امام صادق بشتیم که امام صادق ها نیم پس اگم امیرالمومنین فرمودن؟ خیلی مهم نیست. باید بگم کیه که معلوم نیست اصلا این کی بوده، از کجا بوده، از حالا یه حرفی هم در اومده خوب زده است مثلا، اونا خوب میپذیره ده. ما هر کلام همین رو میبینیم براش جذاب نیست. که اون زمان ها جاقا میرفتن ناین تبلیغ دوران طاغوت، وقت خواسته بودشون رئیس شهربانی که ساواک به ماده است، هر خطیبی میباید این فرزند کمتر زندگی بهتره حتما بهش اشاره بکنه تو سخنرانیاش. از ما خواستن شما نه در ما درد سر درست کن نه برای خوده. این ده شب میری مسجد جامعه ناین منبر، باید یه اشاره به این مطلب بکن. از اون متودن باشه. شب رفته بودن بالا منبر، گفته بودن آقایون به من گفتن که خلاصه ضروری است که شما راجع به فرزند کمتر زندگی بهتر صحبت کنی. منم عرض میکنم که گفتن فرزند کمتر زندگی بهتر، و هر کس هم که این مطالب گوش میده و قبول میکنه چه بهتر که نسلش ورفت. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه من اخذ دینه من افواه الرجال. دیگه چقدر صاف بودن، چقدر صریح بودن، چی طوری باید حالی ما کنن من نمیفهم. من اخذ دینه من افواه الرجال ازالت الرجال، و من اخذ دینه من الکتاب و سنه زالت الجبال و لم یزل. هر کس دینش از دهنی مردم بگیره دا، وقت ازالت الرجال همون مردم از دین خارجش میکنه، دینش از دهنی مردم میگیره. ولی من اخذ دینه من الکتاب و سنه، کسی که دینش از کتاب و سنت میگیره زالت الجبال و لم یزل، کوها زائل میشن اما این زائل نمیشه. قرص و محکم از کجا بگیرید؟ نه از افواه و رجال، بلکه من الکتاب و سنه. از کتاب، از اهل بیت استفاده میکنه. دا این زالت الجبال و لم یزل، جبال زائل میشن، یعنی ممکنه از کوه نابود بشه اما این تکون نمیخوره. این که گفتن المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف، همین مؤمن یعنی کسی که اهل ایمان است، مطالبش از کتاب و سنت. اینا میگن اهل ایمان، ایمان کسی داره که پیروی میکنه از اهل بیت، از پیغمبر، پیغمبرم گفتن از امیرالمومنین، بقیه اهل بیت ثقلین رو معرفی کردن. کسی که بره سراغ ثقلین کوت کون میخوره، این تکون نمیخوره، باد هر حرکتش نمیده. نمیشه همجون رعا، یه باد میاد از این ور، فرد یه باد میاد از اون ور، یعنی موج سواری. موج سوار هر جا میخواد نمیره، یه مقدار اختیار دستش از این طرف و اون طرف بره. باید از کدوم سمت، جهتش یه جهته، سمتی ساحل، یعنی بیاد اون آخر حرکت که میکنه بیاد تو سمتی ساحل تا موج بیاردش. ما با حالمون اینجوری شده است که به خاطری دنیا پرستیمون موج سواری میکنیم، یعنی نگاه میکنیم موج کدوم بره سواری موج میشیم. حالا امروز دوری این مطلبه، حالا این مطلب باید چی کار بکنی؟ یه عقیده برای خودت درست کن، برای طبق عقیده حرف بزنن که امروز زیر فردا حضور، امروز دوری نمیدونم مثلا عرضم به حضورتون فهم قرآن است که قرآن رو خودمون میفهمیم، ازیرا میگم فردا عوض شد افتاد یه لنگ دیگه یه بعد دیگه یه بعد یه رو کمونیستی، یه رو نمیدونم عرضم روشن فکری، یه رو بهایی گری، یه رو نمیدونم وهابی گری. الان نگاه میکنیم میبینیم عموما بندگان خدا جوانان ما این جوریان که درست نیست که عقیده باید سفت و محکم باشه، روی پایه ای باید پایشه بذاری استوار. هر روز یه ور، هر روز یه حرفی، هر روز یه شبهه، هر روز یه کلمه، من جداست عقیده نداری. برای همین مثنوی ملاحظه بکنیم که از صوفی لا مذهب له، این داره عنوان تیت داره، صوفی مکتب نداره. یعنی امرو میشنید این ور با شما میگه تو درست میگو، فردا میرد اون زمین این جمعین گار جمعی مثلا میگه تو درست میگو. و اتفاقا مولوی همین جوره، شما کتاب مثنوی رو مطالعه کنی، یخت جبریه است، یخت تفویضیه است، یخت اختیاریه است. یه شعر میگه جبریه است، شعر میگه درزن به حضور نشون دهنده یه این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. مثلا این شعر میگه، یه جا دیگه میگه که دست حقی تو نم چیچی فاعل دست حق، چون زنم بر دست حق من تن و دق، که ابن ملزم امیرالمومنین میگن به ابن ملزم تو اگه اومدی منو کشتی تقدیر دست حقه، تو گناهی نداری. نه هیچ گناهی توی ابن ملزم، این قضا و قدر الهی ز جبرس و منم اگه کشته من خودم شفاعت، غم مخور جانا شفیع تو منم. امیرالمومنین به چی میگن؟ به ابن ملزم. خیلی خوب که وقتی مراجعه میکنین به نقد مرحوم علامه جعفری، وقتیشون خیلی جاوایی از مثنوی رو میگن، جناب مولوی حالشون این بوده که هر وقت خواستن یه مطلبی رو بگن یه حدیثی هم از خودشون جهل میکردن. خیلی علامه جعفری محترمانه حرف میزنه، یه وقت اون یار رو برندش به اوج در تعریف، به چقدر زیبا تمثیل آورده است، بسیار جذاب، جذابیت هایی که کلامش داره همچی خوب هم شرح میکنن، وقت آخری شرحشون میزنن ایشون دروغ هم هستن. و من در کتب فریقن گشتم همچی مناظره بین امیرالمومنین ابن ملزم واقع نشده است و امثال زیاد هم دارن، چون مولوی زیاد دروغ گفته، یعنی حدیث جعل کرده نسبت داد. حالا یه خودم یه مطلبی رو داستان وار میگه، یه وقت نسبت میده به انبیا اولیا به عنوان یک روایت حدیث، تو مقام شعری آدم داستان بسازد مانعی نداره، اما داستان چی بسازه؟ کسی نمیگه فردوسی دروغ گوست با اینکه قصه هاشیز کدوم درست، مقام شعر است قصه گویی، اما نسبت دادن به پیغمبر و به امیرالمومنین دروغ گفتن، این قصهش فرق میکنه با شاهنامه. با شاهنامه کسی انتظاری صداقت ازش، هیچ کس هم نمیگه فردوسی دروغ گوست، اصلا افسانه سراست، اما نسبت به مطالب عقیدتی و معنوی که نمیشه دروغ ها دلن به هم باف، که این فرق میکنه قصهش اشتباه نشه، جوابش قبلا داده باشیم که روشن باشه. پس من اخذ دینه من افواه رجال، میری میشینی پا منبر امشب دینه دینه که این گو اینجوری گفتن، خب یه اینجوری گفتن فردا به واسطه همین آقای از دین خارج میشی. عمده جوانان ما اینجوری منحرف شدن، را میفتن دنباره فلان عارف سالک، خب نزدیک میشن، شیفته میشن، شیفته میشن. اگه اون خیلی ناقلا باشد 7-8-10 سال میتونه موری داره نگه داره تا یه حدی از نزدیک شدنی به خودش. این هی هرچی میاد نزدیک داره قرص داره میشه، اما آخرش اگه خیلی هم یارو قوی باشد، خیلی که وارد شدین میفهمین آدمی لامذهبیه است و همه دین دونه از دست میدن. شاید من چقدر دیده باشم این مورد رو که رفته و پیشی بنده خدای مشهد که من کسی را در این سنوات اخیر از نظر قدرت تبلیغی و جذب مرید مثل اون هنوز ندیدم. کتاباشه که می نویش چاپ مثلا 18 تیراژ 5000 10000 پرواز روح بخونه بره جلو، دینش از افواه و رجال می گیره. مریدی اینه بچی تو میشه تا اون یه جندی بالا اول اینم دینش از دست میده. چرا؟ چون فکر میکنه دین اینه. وقتی فکر کردی دین اینه، مثل همین جوانایی که امروز وجود دارن بنده خدا، مردمی که فوش میدهد به دینا، این چرا میگه این آخون داره این چیکار کنه، تو چیکار با آخون داری دین چیکار داره. حالا گیریم پزشکای این دوره که اکثرشون هم حالا اینجورن، زیر میزی میگیرن، خیانت هم میکنن، این دلیل بر خراب بودن پزشکی و کثیف بودن علم پزشکی و طبابته. چهار تا پزشکن قاهنه خب باش تفکیکی دیگه نمیتونه بکنه. یعنی وقتی دید این آقایی که یه عمری رفته حقم تا یه حدودی داره، یه عمری رفته دنبالش و سر به خاک سایید است و نمیدونم شفت زفتی از بعد معلوم شد ایشون اصلا توی فکری دیگن، این جوونی بنده خدا نمیدونه سس، وقت گفت پس دین بی خوده. من که این که به عنوان دین ما را جذب میکرد بعد اینطوری تو زرد در آورد، پس من که دین بی خوده. این مشکلی امروزه یه ماست. ما هم کارمون است تفکیک کنیم آقا من دین نیستم، من تا وقتی درست میرم درست میرم، وقتی هم خطا راتم خطا راتم، کاری هم به دین نداره. اگر بخن اسلام را به بعد از پیغمبر نگاه کنیم، اسلام را به بنی امیه بشناسیم، اسلام را به خلفای رسول الله بنی العباس بشناسیم که اینجوری اسمش بود دیگه، حکومت اسلامی دستی اینا بود، اسلام را به اینا بشناسیم، اسلام یه ریال نمیارزه. اما اسلام که این نی فلزا سلمان و اینا چی شیک میکشیدن تو مدینه، یه کسی غریبه که وارد میشد میمد راجع به اسلام تحقیق کنه، وقتی میرفت سوالا رو میپرسید از عمر ابوبکر اینا، تا از مسجد میرون گفت خب اسلام چهار تا سوال دارم جواب میده بلد نیستم. گاهی خودشون ببینین تو روایا خودشون خبر میکردن امیرون، نه خیلی بد شدیم مثلا در جز روم اومدس یهودیه مسیحیه، میگه من چهار تا سوال دیگه بگو من مسلمون میشم. خب نمیتونه گفت برین حالا فعلا ما گرفتاریم علی رو بردارین. گاهی هم دیگه نمیشود اخر مسجد میمدن بیرون سلمان میرفت سری راهشون. ببینین چند تا قصه اینجوری داری چیه، میگه اومدم مسلمون چی سرش نمیشه چه دینیه، میگه جانشینی پیغمبر نیست، میگه نه این نیست دسته بده من، یعنی من برم یه جایی که جانشینی واقعی پیغمبر نیست، وقتی بردش خدمت امیرالمومنین سوالاش نمیپرسن جواب میشیدن مسلمون میشدن میرفت. چندین قصه اینجوری داریم خیلی هم قشنگ. اینا که خلیفه رسول الله نیست دین و آیین را که نباید از افواه و رجال بگیره، باید بره سراغ کسانی که معصومن. اگه دار من راضی معصوم حرفی داری بیا بزن واقعا امیرالمومنین این مثلا علیاذ بالله تو من جواب بده، اما چی گفته؟ خب چی گفت؟ بی خود گفت. هیچ اینی نداره. پس چقدر زیبا توی سطر من اخذ دینه من افواه رجال ازالت و رجال، دینش به خاطر همون مردم از دست میده، پس همون هایی که گرفته است همون ها موجب میشن که دینش از دست بده. و من اخذ دینه من الکتاب و سنه ازالت الجبال و لم یزل. امام سجاد علیه السلام فرمودن ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه، باز دیگه از این صریح‌تر برای اهل تفکر و تعقل، از این واضح‌تر بگن بخاطر چطوری توضیحش کنم. دین خدا لا یصاب بالعقول الناقصه والآراء الباطله والمقاييس الفاسده ولا یصاب الا بالتسلیم. خیلی قشنگ. فمن سلم لنا سلم و من اقتدا بنا اهتدا. عقلای ناقص و آرا و قیاسای بشری باطل و بی اساس نمیشه به دین خدا برسین، اصابه نمی کنین به دین خدا، یعنی بهش نمی رسین. حالا کسی میتونه بگه عقلی من کامله؟ کیه مدعی عقلی کامل؟ کیه جز پیغمبر اکرم امیرالمومنین؟ اینا عقلشون عقلی کامل، ما که عقولمون همه عقول ناقصه است. پس دین خدا را معارفه با عقول ناقصه نمیشه فهمی. با عقلی من جور در نمیاد. خب نیاد، میگه من از دین خدا با عقل تو جور در بیاد. چی گفته که باید با عقلی تو جور در بیاد؟ همین حرف که امروز شایعه، آقا این با عقل نمیخونه، بنا نیست با عقلی تو بخونه. خیلی چیزا با عقل نمیخونه. این یا کمل که در تحف العقول صفحه 171، در بهار الانوار جلد 74 صفحه 269، حدیث اول، یا کمل لا تاخذ الا انا تکن منا من اخذ دینه من افواه الرجال، روزت الواعظین جلد 1 صفحه 22، وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 132، حدیث 33403. این روایت که الان عرض کردیم از امام سجاد علیه السلام، ان دین الله لا یصاب العقول الناقصه، کمال الدین و تمام النعمه، مرحوم صدوق دیگه میدونید، جلد 1 صفحه 324، حدیث 9، بهار الانوار جلد 2 صفحه 303، حدیث 40، و لا یصاب الا به تسلیم. اگه میخوای حق و حقیقت رو پیدا کنی، دین رو پیدا کنی، راش تسلیمه، یعنی خدا پیغمبران و انبیا و اولیا و فرستاده است برای اینکه اونا بیان حالی شما کنن. و اگه میخوای دین حقیقی رو پیدا کنی، واقعیت و معارف حق رو پیدا کنی، باید تسلیم مقابل امیرالمومنین باشی، با عقلت امیرالمومنین بشناس. اما وقتی شناختی و درست شناختی، بعد دیگه با در مقابل امیرالمومنین تو باشی تسلیم. مثلا اسلام یعنی تسلیم، یعنی اسلام همین است دیگه، یعنی تسلیم، تسلیم در مقابل خدا و پیغمبری خدا. حالا بحث این که جایگاه عقل کجاست، این یه بحث مفصلی داره. عقل منها نمی‌شود، عقل یه جاهای خودش حکم میکنه، یه جاهای محدود و معدود برای استارت، برای شروع کار عقل کمک میکنه، و بعد حیثیت ابزاری داره. یعنی انسانی که عاقل نباشد میتواند از امیرالمومنین پیروی کنه، در فهمون بفهمد؟ خب نه. پس عقل چی کاره؟ عقل همه چیز است. انسانی که عاقل نباشد معنی نداره کلمات امیرالمومنین اهل بیت بفهمه، با عقلش باید بفهمه. یعنی عقلش که کمک میکند انسان تسلیم امیرالمومنین شود. از عقل در عموم جاها حیثیت ابزاری دارد، نه حیثیت اصالی حاکم. حاکم نیست، ابزاره. لا یصاب الا بالتسلیم فمن سلم لنا سلم. سلم لنا، کسی که تسلیمی ما بشه سالم میمونه. پس اگه میخواد سالم بمونه چارش نیست که تسلیمی ما بشه. ما کسی را بی جا نمیبریم. این که میگم امام هادی امت باید دارای مقام عصمت و طهارت باشه، نمیشه که یک رهبر امتی غیر معصوم باشه. چرا میگه غیر معصوم شد؟ اون که اشتباه بره بقیه هم دنبالش اشتباه میره، معنی نداره. امامت با مسئله عصمت با هم لازم و ملزومه، نمیشه غیر از این باشه. برای اینکه اگر اون هر حرفی زد، مردم باید دنبالش برن و تسلیمش بشن، و اون اگه اشتباه کرد، اینا هم دو چاره اشتباه میشن. لذا نباید این گونه باشه. کسی که تسلیم ما بشه، این به سلامت خواهد بود. و اما هر کس به ما اقتدا کند، این هدایت مییابد. جمله آخرش، هر کس که به ما اقتدا کند، او مسیر هدایت را میپیماید. کسی که به ما اقتدا نکند، در راه گمراهی است. ببینید، مراجعه کنید به روایاتی که در ذیل سوره حمد، اهدنا الصراط المستقیم، که وقتی حروف مقطعه قرآنی را جمع میکنین، صراط علی حق نمسکه. بله، صراط مستقیم، صراط امیرالمومنین. رای دیگه نداریم، صراط ها نداریم. ما بین دو نقطه یه خطی مستقیم بیشتر نمیشه کشید، هر خطی دیگه بکشید میشه منحنی، انحرافی. یه خط مستقیم هست، صراط مستقیم یکیه که صراط امیرالمومنین. صراط ها ما نداریم، سبل داریم، اما صراط یه دونه بیشتر نه، هیچ وقت هم جمع نیامده. حالا اونم بحثش خودش در اینجا خوش باشه. صلوات به محمد و آل محمد.